أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در تتمه بحث از مسئله 43 در خصوص فرع 4 از فروع مطرح در ذیل این مسئله، بحث از این شد که چنانچه مسیر رفتن به حج توسط ظالمی مسدود شده بود و از طرفی امکان باز کردن این مسیر با دادن مقداری مال به این ظالم میسر است، آیا در چنین صورتی بر مکلف واجب است حج و لذا در مسیر تهیه مقدمات رفتن به حج دادن مال به اون ظالم از باب مقدمه لازم می شود، یا حج بر او واجب نیست؟ عرض کردیم در مسئله 3 وجود دارد و در جلسه قبل این فروض 3 مطرح شد در خصوص دلیل حکم در هر 3 مطلب باقی ماند. فرض اول این بود که هدف این ظالم ممانعت از عبور و مرور اشخاص از این مسیر است، نه اخاذی از مردم و گرفتن اموال آنها، و با این وجود چنانچه مقداری مال به او داده شود او این مسیر را باز خواهد گذاشت. حضرت امام فرمودن لا یجب الحج، اینجا حج واجب نیست. دلیل عدم وجوب حج در این صورت این است که به خاطر وجود این ظالم و ممانعت او از عبور و مرور طریق حج برای این مکلف مفتوح نیست، لذا تخلیت السعی ندارد و از شرایط وجوب حج استطاعت طریقی است که در اینجا منتفی است. و اما افتتاح این طریق و تخلیه آن اگرچه با اعطاء مال ممکن است، ولی بر مکلف واجب نیست، چون تحصیل تخلیت السرب مثل تحصیل زاد و راحله از نوع تحصیل شرط واجب است، از نوع تحصیل استطاعت است، و تحصیل شرط واجب و تحصیل استطاعت و شرط وجوب واجب نیست. پس فرض اول تقریبا مسئلهش روشنه. الان این طریق نداره، راه مسدوده، راه بسته شده است. و از طرفی دیگر بله، میتواند این آقا پول بده راه رو باز کنه، اما برش واجب نیست این کار رو بکنه، چون معناش اینه که به دنبال تحصیل استطاعت طریقیه بره دیگه. چجور تحصیل استطاعت مالیه واجب نیست؟ کسی نگفت آقا شما بر تک تک افراد واجب برن استطاعت مالی پیدا کنن تا به حج برن، نه چنین چیزی نیست. اما این سد طریق نیست، اینا مقدمات ششکال نه. شما الان بخواید به مکه هم برید، باید ماشین سوار شه برید دیگه. این که ها بحث اون صد تا طریق اصلا نمیذاره قدرت ایران داره جلوگیری کنه از رفتن این مسئله قانونیه. هر اشکال نداره، نه ولی بازه، اشکال نداره. فرض ما در چی بود؟ فرض ما در این بود که اصلا طرف نمیخواد اخاذی مال بکنه، این فقط میخواد سد کنه این طریق رو، راه رو ببنده. برنامه از کردم، مثال زدم، مثالش این بود که این نه پولم نیاز نداره، مثلا پول این مردم نیاز نداره، به خاطر بله راه میاد، اشکال نداره با اون میاد، اما اصلا قرضش از سد طریق اینه که این مسیر مسدود بشه. چرا میخواد مسیر مسدود بشه؟ چون میبینه آقا اگر این مسیر همطور ادامه پیدا کنه بیان و برن، مثلا ممکنه به اموالی که در اون مسیر ایشون داره چکار کنه؟ صدمه زده بشه. اما نه، این سد طریق نیست. ببینید این سد طریق اصلا نیست. ببینید اینا در واقع یک سری مخارج عرفی برای گذشتنه. شما الان دارید میرید، اصلا در یک مسیر بهش برخورد میکنیم که مجبوریم از زمین مردم رد بشیم. از من مفتوم هم هست، میگه خب چون از زمین من رد میشید یه مقدار پول به من بدید راضی بشم. عرف نمیگه راه بسته است. بله اگر مقدار پولی که میخوان به اندازه‌ای باشد که آدم نتونه بده، اون وقت استطاعت مالی نداره، ربطی به طریق دیگه چی؟ نداره. تقریبا فرمودید اینجا همینطوره.
من تصور میکنم این هم بنابرای مقدار استطاعت شرط بازم کام بازه، چون تقریبا شما میتونید امروز این آقا را بیدید این که شاورزه کرده زر داره، دامی داره، فرق اون را زر داره،
خب نه اون که بحث ضرره، به این ما ساقو فرموش نکنه، ظالم گفتیم. قضیه ظالم با اون خیلی فرق میکنه. ما الان ظالمه، ما مثال میتونیم بزنیم بله مسیر حج از زمین های یک شخص رد میشه، بله نه ما فرض من در جایست که ظالم باشه، اصلا ما مثال رو به ظالم زدیم، اصلا مسئله در مسئله ظالمه، فرع ظالمه. میاد آقا قول داره از مسیر زمین های اون هم رد نمیشیم، از جایی دیگه داریم رد میشیم، اما یه منافعی در نیامدن این جمعیت و نرفتن این جمعیت اونجا داره، قول داره آقا میاد جلو میگیره. اصلا بحثمون در اینجاست، درست شد؟ و اما فرض دوم این بود که هدف این ظالم ممانعت از عبور و مرور و سد طریق نیست، بلکه هدفش گرفتن اموال از مردم می باشد و از طرفی مکلف می تواند اون مقدار مال را بدون هیچ گونه حرجی به طرف بپردازد. این فرض دوم بود دیگه. در اینجا حضرت امام فرمودن که یجب علیه الحج، حج بر او واجب است. دلیل وجوب حج به نظر میرسد این است که در این فرض این شخص اندل عرف مستطیع شناخته می شود و از اونجا که متمکن از آن است که بدون هیچ گونه عسر و حرجی به حج برود، بر او لازم است مقدار مالی را که جهت تخلیت و سرب و باز نمودن اون طریق باید به این شخص پرداخته شود به او بپردازد. یعنی عند العرف یکون مستطیع، اگر مستطیع بود فیجب علیه الحج و اذا وجب علیه الحج فیجب علیه مقدمته، مقدمتش لازم. لیکن این استدلال به نظر قابل مناقشه است، از اون حیث که دفع مال به این شخص که فردی ظالم می باشد مصداق اعانه علی الاثم است و اعانه علی الاثم حرام است. این چیز روشن نمیشه فانتها از اون جا تا از همون جو ظاهرا کلیدی داره، این برقا روشن بشه اونم روشن میشه.
استاد میکروفون
اون طرف این پشت بره. نه اینو این چیز بشه. خب و اعانه علی الاسم حرام است در حالی که این شخص عرفاً مستطیع هم شناخته می شود. پس از اون حیث که مستطیع است یجب علیه الحج، از اون حیث که پرداخت مال به این شخص ظالم اعانه علی الاسم است، این نوع رفتن به حج حرام است. فتقع المزاحمه بین الواجب، مزاحمت و تزاحم واقع می شود بین واجبی که رفتن به حج است و بین حرامی که اعانه علی الاسم است. و در چنین صورتی باید به قواعد باب تزاحم مراجعه شود. به این معنا که اگر ثابت شد حج اهم است، حکم به وجوب حج داده می شود ولو مستلزم ارتکاب حرامی به نام پرداخت به ظالم باشد، و اگر ترک اعانه هم باشد اون مقدم شده و حکم به سقوط حج داده می شود. و اگر هر دو از نظر اهمیت مساوی با هم باشن، حکم به تخییر می شود. و عند الشک فی التقدم و عدمه الاصل البراء. اگر شک کردیم که آیا حج اهم است تا مقدم شود یا عکس، شک در توجه تکلیف وجوب حج به ما حاصل می شود و اصل براءت می گوید حج واجب نیست. به نظر من این درسته. نفرمایش امام که فرمود آقا در اینجا حج واجبه، بله مستطیع از عرفن ما که نمیگیم، اگر مستطیع بود و متوقف بود بر اینکه مقداری مال به فرد غیر ظالم بدیم، این فرمایش امام درسته. چون دیگه آنه علال اسم نیست دیگه، کسی از زمینش باید رد بشیم، میگه حالا که مخواهد رد بشیم یه مقدار پولم من بچین بدی. دولته به قول شما مثلا آقا عوارضی از جاده میگیره، میگه از من باید آقا یه مقدار عوارضی به ما چی بدی، و فرض میگیم ما توکن از دادن اون عوارضی هر چی مخواهد باشه داریم، اعانه علی الظالم هم صحت نمی کنه. در اون صورت فرمایش حضرت امام یجب و علیه درسته. اما در این فرضی که فرض ما اونجاییست که این شخصی که گیرنده پول است ظالم می باشد، ان ظلمن داره این کار رو میکنه و اعانه علال اسم به دادن پول به او صحت میکنه، اینجا دیگه مسئله فرق میکنه. شما مواجه هستید دو تا عمل، یکی واجب چون استطاعت عرفی حاصله، دو حرام چون پول دادن به این شخص هست. و اینا همینجا یک نکته دیگه هم البته باز قابل تأمله که اگه قائل به استطاعت شرعیه باشیم، همینجا اگر همینجا قائل به استطاعت بشه، حالا این اضافه کنه چون جا داره، این در صورتی بود که قائل به استطاعت عرفیه شد. و اما اگر قائل به استطاعت شرعی شویم، چه بسا باید حکم به عدم وجوب حج نمود. چون انجام حج مواجه با یک ممنوع شرعی است، و اگر مواجه با ممنوع شرعی شد استطاعت شرعی محقق نمی شود. فلا یجب علیه الحج اصلا، حجتن بر او واجب نیست. پس اگر قائل به استطاعت عرفیه شدیم یصدق علیه الحج، میریم به باب تصحب. اما اگر قائل به استطاعت شرعیه شدیم، خود وجود پرداخت مال به یک ظالم که ممنوع شرعیست مانع حتی از صدق استطاعت شرعیه می شود، لذا اصلا وجوب متعلق نمی شود. بله استطاعت رو میگیره، حج استطاعت رو بگیره، حج ساقط میشه. نه او دیگه عرفیه، اون دیگه تمکن عرفیه، اما در شرعی نه، میگه اصلا اگر شما به زحمت مفتی باید بری، ولی مانع شرعی نداشته باشی، مانع شرعی نباشه. اما فرض سوم و اون این بود که همین فرض دوم بود با این تفاوت که دادن مال به این ظالم موجب وقوع او در حرج می شود. در اینجا امام فرمودن لا یجب علیه الحج و هو کما افاد، فرمایششون درست است و دلیلش از نگاه ما که قائل به استطاعت عرفیه هستیم عدم صدق استطاعت است. در صورت حرجی بودن اساس استطاعت صادق نیست اطفاً. و دلیلش در نزد نگاه ما که قائل به استطاعت عرفیه هستیم عدم صدق استطاعت است، و از نگاه کسانی که قائل به استطاعت شرعیه می باشن قاعده نفی حرج می باشن. چون از نگاه اونها دیگه اینجا خدمت شما عرض بشه چی؟ اصل حرج مانع استطاعت نمیشه. بله قاعده نفی حرج استطاعت رو بعد از ثبوت چی میکند؟ ساقط میکند. هازا تمام الکلام در مسئله 43 بود، تا انشاءالله برسیم به مسئله 44. خب حالا یک حدود 20 دقیقه وقت داریم. به تعبیر بعضی ها کلید افتتاح بحث رجال رو مطرح بکنیم، ولی بحثشو انشالله قاعدتا بذاریم برای جلساتی که انشالله در بعد از سفر شروع میشه، و یه چند دقیقه بشه راجع به آقا ابا عبدالله چند دقیقه من صحبت بکنم، نکاتی یادداشت کردم که انشالله براتون مفید باشه. من یک گزارشی رو بدم از بحث رجال که دست آقایم بیا تعمل بکنن، فقط در یک خصوصی یکیش من یه مقدار تردید داشتم، حالا میگم که یعنی بحث شده یا نه، چون من خوب دارم بحث رو نمیدونم کنم. ما در حقیقت در مباحث گذشته رجال این لازم هست دوباره هم ادامه کنم، در مباحث گذشته رجال بحثمون در توصیفات عامه که روزای چهارشنبه 20 دقیقه این بحث رجال مرمه شد، خیلی خوب بود با برکت بود. توصیق اول توصیق مشایخ فقات ثلاثه بود، یعنی اساتید محمد ابن ابی عمیر، صفوان ابن یحیی و احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی. توصیق دوم توصیق مشایخ احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمی بود. توصیق سوم توصیق مشایخ بنی فضال بود، یعنی خود حسن ابن علی ابن فضال و فرزندانش که احمد و علی و محمد باشه. توصیق چهارم توصیق مشایخ جعفر ابن بشیر و محمد ابن اسماعیل زعفرانی بود. توصیق پنجم اصحاب اجماع بود. توصیق ششم توصیق مشایخ روائی علی ابن حسن طافری بود. توصیق هفتم توصیق مشایخ اساتید نجاشی بود. توصیق هشتم توصیق اساتید روائی محمد ابن احمد ابن یحیی بود. در توصیق نهم من یه مقداری تردید دارم که در سال قبل ما توصیق نهم رو مطرح کردیم، آیا توصیق نهم رو توصیق راویان موجود در اسناد روایات تفسیر قمی بود یا راویان موجود در اسناد روایات کامل الزیارات بود؟ کدوم یکی از اینا بود؟ به نظرم تفسیر قمی بود. درست آقا؟ تمامم کردیم بحثم؟ علی الظاهر بله. یعنی مبنای آقای خویی رضوان الله تعالی علی و امثالهم این بود که تمام رواتی که در اسناد تفسیر قمی وجود دارد اینا ثقه می باشن، که ما رد کردیم نفت کردیم و اینم قبول نکردیم. پس انشاءالله توصیق بعدی رو که به امید از تخت حالا مطرم کنم خیلی تأثیر گذارم، پس خیلی تأثیر گذار در فقه این است که آیا مجموعه راویانی که در سندهای روایات کامل و زیارات ابن قولوی وجود دارد اینا ثقه هستن یا ثقه نیستن؟ چیزی که مثل آقای خویی رضوان الله تعالی علیه میفرمون مل ثقن، لذا منشأ تصحیح بسیاری از روایات شده، و بعضی دیگه میفرمون نه خیر این توصیق اعتباری نداره، و انشاءالله اینو چکار کنیم؟ امید حضرت تعالی در جلسه بحث رجالمون اگر حیاتی بود و زنده بودیم، بلکه انشاءالله آقایونم خب الان خیلی ها عمدتاً دیگه رفتن دیگه معلومه، خب شخصه نه همین بعض خودمونم الان خیلی آقا رفتن دیگه، چیز شده انشاءالله اونجا شده انشاءالله تا بکنی بلکه من مجرب بتونیم بشیم خیلی دوست دارم میدونم آدم. یکی از موضوعاتی که در میان اندیشمندان شیعه و اهل سنت مطرح هست این است که لعن قاتلان امام حسین علیه السلام جائز است یا جائز نیست. خب از نگاه شیعه که دیگه واجب اصلا، دلیل های مختلف بر وجوبش ما داریم. از نگاه اندیشمندان اهل سنت در بین وهابیون و کسانی که از نظر فکری نزدیک به وهابیون هستند، میگن به چه دلیل شما میگید آقا لعن یزید، لعن ابن زیاد، لعن عمر ابن سعد و امثال هم جایزه؟ نه جایز نیست، دلیل ندارد. من در این چند دقیقه که در محضرتون هستم یک اشاره میکنم به نگاه اندیشمندان علمی و بزرگ از اهل سنت که در این خصوص چه نکاتی و چه صحبتهایی داره. علامه طفتازانی میفرماید الحق ان رضا یزید به قتل الحسین و اهانته اهل البيت مما تواتر معناه. خیلی نکته است، تواتر معنوی داره. احدی نمیتواند بگوید این شخص، احدی یعنی منظور نمیشود گفت که یزید راضی به قتل امام حسین نبود. حالا اینا میان بعضی میگن آقا دستور نداد و چی حرفا، این اما رضایت به قتل داشت و اهانت کرد و این کانه، حالا تفاصیله آهادن و این کانه تفاصیله آهادن، تفاصیلش ممکنه خبرهای واحد باشه اما اصل قضیه تواتر معنوی دارد. فنحن لا نتوقف فی شأنه، لذا ما در شأن این شخص تردید نمی کنیم، یعنی در بدی شأنش، بل فی ایمانه، بلکه در ایمانش حتی لعنت الله علیه و علی انصاره و احواله، لعنت خدا بر او و بر انصار و احوالش. عبدالله فرزند احمد ابن حنبل از پدرش سؤال میکنه، اون کلام علامه علامه طفتازانی در فیض القدیر منابع نقل کرده جلد 3 صفحه 109، فرزند احمد ابن حنبل میگه از پدرم سوال کردم آیا لعن و نفرین کردن یزید جایز است یا خیر؟ او گفت چگونه کسی را که خداوند متعال او را لعن و نفرین کرده است لعن و نفرین نکنه. میگه من رفتم تمام قرآن رو خوندم و مطالعه کردم و تلاوت کردم، میگم لعن یزید در قرآن نیست. بعد آمد خدمت پدرش سوال کرد کجای قرآن این لعن صورت گرفته؟ احمد ابن حنبل گفتن که خداوند متعال در قرآن میفرماید فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله. این آیه لعن یزید رو دلالت داره. در روح المعانی جلد 2 است آلوسی، خود آلوسی ببین چقدر چی میگن، جلد 26 صفحه 72، خود آلوسی در کتاب مهم روح المعانی که واقعا یکی از کتب معتبر مهم الان اهل سنت است، میگه لا توقف فی لعن یزید. لکثرت اوصافه و ارتکابه الکبائر فی جمیع ایام تکلیفه و یکفی ما فعله ایام استیلائه به اهل المدینه و مکه و طاقت الکبرى ما فعله به اهل البیت و رضاه به قتل الحسین و استبشاره بذاله و اهانتی لحل بیت این مما تواتر معنا و این تفاصیل و آهادن مثل علامه تبتزنی و قد جزم به کفرهی و قد جزم به کفرهی و صرح بلعنه جماعت من العلماء. ادهی زیاده از علماء گفتن کافره. من هم الحافظ ناصر السنة ابن الجوزی و سبقه القاضی ابو یعلا. ابو یعلا مسند داره، ابن جوزی، اینا آمدن صراحتا گفتن این شخص کافره، ایمان نداشته. انا اقول الذي يغلب على ظني ان الخبيث لم يكن مصدقا برساله النبي. من اعتقاد دارم این خبیث رسالت پیغمبر رو تصدیق نمیکرد. و ان مجموع ما فعل من اهل حرم الله و اهل نبیه و اطرت طاهرین فی الحیات و بعد الممات و ما صدر منه المخاضی لیس به ازعف دلالت علا عدم تصدیقه من القاء ورقت من المصحف الشریف فی غزه. و انا ازحب الى جواز لعن مثله علا تعیین ولو لم يتصور ان يكون لهم مثل من الفاسقين. سیاس فاسق نیست و ظاهرا انه لم يتوب. این بعضی میگن آقا توبه کرد، نه، و احتمال توبته از عفو ایمانه، احتمال توبه ضعیف‌تر از احتمال ایمانشه. و یلحق به ابن زیاد و ابن سعد و جماعت فلعنت الله عليهم اجمعين وعلى انصارهم وعلى شيعتهم ومن مال اليهم الى يوم الدين ما دمعت عين على ابي عبد الله. تا زمانی که گریه اشکها جاری است در گریه بر آقا ابو عبد الله، که در این روز قیامت گریه گریان از چشما، تا اون روز لعن خدا بر اینها بود. و من کان یخش القال و القیل من التصریح بلعن ذلک الذلیل. اینایی که میترسن میگن آقا لعنش کنیم، چه میگن بهمون، چه یعنی در واقع یه مقدار ابا دارن. فلیقل لعن الله عز وجل من رضا بقتل الحسین و من اضا اطرت النبی بغیر حق من غضبهم حقهم من قصبهم حقهم حق من قصبهم حقهم فانه يكون لائنا لدخوله تحت العموم دخولا اوليا في نفس الان. که با آیه شریفه و اشاره داره نکته دیگه اینه که ما حدیثی داریم، اهل سنت هم قبول دارن، معتقد بینیم کسی پیغمبر رو در خواب ببیند رؤیاش رؤیای صادق است. این حدیث داره، در روایتی داره من رآنی فی المنام فقط رآنی فإن الشیطان لا یتصور بی. پیغمبر میفرماید هر کس منو در خواب ببینه خودمو دیده، شیطان در من به صورت من در کسی ظاهر نمیشه، در خواب نمیشه. من رآنی فی المنامه فقط رآنی. روایت در حد تواتر در کتابهای حدیثی اهل سنت نقل شده، فقط احمد ابن حنبل 18 بار این روایت رو نقل میکنه، در صحاح هست. حالا این مقدم است برای چی؟ ابن عساکر ابو الحجاج مزی در مقام بیان عظمت و احترام امام حسین و در مقام بیان عاقبت و سرنوشت کسانی که به حسین ظلم کردن، به او رو کشتن و شهید کردن، دو تا رؤیای صادقه عجیب در کتاب خودشون نقل میکنن، هم در تهذیب الکمال و هم در تاریخ دمشق. رؤیای اول اینه، قال یحیی بن ابی کبیر، یحیی بن ابی کبیر میگوید حدثنا علی و یکنا ابو اسحاق، شخصی به نام علی که معروف و مکنایی به ابو اسحاق بود، از عامر ابن سعد بجلی برای ما یک جریانی رو نقل کرد. قال لما قتل الحسین ابن علی، وقتی که امام حسین به شهادت رسید، رأیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی المنام، میگم من پیغمبر رو در خواب دیدم. فقال، پیغمبر فرمود ان رأیت البراء ابن عازب فأقر مني السلام وأخبره أن قتلت الحسين بن علي في النار وإن كاد الله ليسحت أهل الأرض منه بعذاب أليم. برو پیش شخصی به نام براء ابن عازب در عالم رؤیا، سلام من رو برسون، بهش بگو کسانی که حسین ابن علی رو شهید کردن همه در آتش جهنم. فأتيت البراء فأخبرته، مگر رفتم پیش برا، برا ابن عازب، بهش جریان رو گفتیم. قال صدق رسول الله، درست گفته است. چرا؟ چون خود رسول الله فرمود من رعانی فالمنام، فقط رعانی. این یه خواب. اما یه خواب دیگه ای که باز در همین تاریخ مدینه و دمشق و تحزیب الکمال نقل میکنن این است که میگه قال عبدالعزیز ابن احمد الکتانی عن اسد ابن القاسم الحلبی، احمد عبدالعزیز ابن احمد از اسد ابن قاسم حلبی اینطور نقل کرده که رعا جدی صالح ابن سهام به حلب، میگه جد من به نام صالح ابن سهام در حلب و شهر حلب که کان صالحا دینن، شخصی معروف بود که از نظر دینی بسیار آدم سالمیه، رعا فی النوم، میگه در خواب دید کلبن اسودا، در عالم رؤیا دید یک سگ سیاهی وجود داره و هو یلحث عطشانا، در حالی که از تشنگی داره لحلح میزنه و لسانه قد خرج علی صدره. فقلتو، میگه در عالم خواب گفتم که هذا کلب عطشان دعنی اسبح ماء ادخل فیه الجنه، سگ تشنه است، یه مقداری آب به من بدید بهش بدم که بر اثر آب دادن به این چی بشم، بهش برم. و همم طول افعل، همین کارم کردم، داشتم آماده می شدم آب در عالم خواب به این سگ بدم. فاذن به هاتف یحتفو من ورائه، من دیدم گویا در جایی که این سگ نشسته و در لحلح میزنه، در پشت اون قضیه یک کسی وجود داره و داره فریاد میزند، داد میزند و هو یقول، با صدای بلند میگوید یا صالح لا تسبه، صالح حق نداره به این سگ آب بده، یا صالح لا تسبه، دوبار حق نداره به این سگ آب بده، هذا قاتل الحسین ابن علی و عذبه بالعتش الى یوم القیامه. این صورت برزخیه قاتل و کسیست که حسین ابن علی را به شهادت رساند و من بنا دارم تا روز قیامت او را در این آتش نگه دارم. هر دو تاریخ مدینه و دمشق جلد 14 صفحه 258 و 259، تهذیب الکمال مزین جلد 6 صفحه 446 و 447، 14 258 259، تهذیب الکمال جلد 6 246 و 247. الحمدلله.